اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
این پادکست با تلاش‌های متعهدانه تیم تحقیقاتی کتونیا ریسرچ تیم تهیه و تولید شده است، با این مأموریت که بروزترین یافته‌های علمی و استراتژی‌های کاربردی را در دسترس افراد مبتلا به دیابت قرار دهد. این رادیوی پزشکی عملکردی هست و شما از پلتفرم سبک زندگی کتونیا، کتونیا لایف استایل پلتفرم به ما گوش می دهید. خب، تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار می شید، یه کاسه جودوسر گرم و خیلی خوشمزه برای خودتون درست می کنید و با خیال راحت شروع می کنید به خوردن.
یه صبحانه ظاهراً بی نقص.
دقیقاً. یعنی تمام مقالات، اینفلوئنسرهای سلامتی و حتی شاید پزشکتون به شما گفتن که این یه صبحانه فوق‌العاده سالمه. اما خب، چیزی که شما نمیدونید اینه که تو همون لحظه بدن شما داره یه واکنشی به اون جودوسر نشون میده که انگار یه تیکه بزرگ کیک شکلاتی خوردید.
آره، و قند خون داره پرواز میکنه سمت سقف.
درسته، در حالی که شما کاملاً بیخبر نشستید و مطمئنید که انتخاب سالمی داشتید. خب، ما امروز قراره یه موشکافی دقیق داشته باشیم درباره ابزاری که این دروغ‌های پنهان رژیم غذایی رو برملا می‌کنه، یعنی پایشگرهای مداوم قند خون یا همون CGM.
و قراره خیلی عمیق‌تر از یه معرفی ساده پیش بریم.
آره، می‌خوایم ببینیم چطور این تکنولوژی وقتی با اصول پزشکی عملکردی ترکیب میشه، کنترل کامل و واقعی متابولیسم رو برمیگردونه تو دستای خود شما.
راستش این دقیقاً همون نقطه شروعیه که ما بهش نیاز داشتیم. میدونی ما برای سالها یا در واقع دهه ها توی تاریکی مطلق بودیم، یا حداقل توی مه غلیظ به اسم آزمایش A1C حرکت میکردیم.
همون میانگین 3 ماهه معروف.
دقیقاً همون. ببین، وقتی شما فقط به یه میانگین 3 ماهه اتکا میکنی، خب جزئیات حیاتی رو از دست میدی. اما امروز این دستگاه‌های CGM به ما اجازه میدن یه پنجره مستقیم باز کنیم به داخل جریان متابولیک بدن.
یعنی میتونیم در لحظه ببینیم چه اتفاقی داره میفته.
آره دقیقاً، هدف امروز ما هم همینه که از این قطعات پلاستیکی و الکترونیکی فراتر بریم و استراتژی رفتاری رو بررسی کنیم. همون استراتژی که کمک میکنن از این داده‌ها برای سلامت پایدار و از همه مهمتر معکوس سازی دیابت استفاده کنید.
خب، بذار از پایه شروع کنیم. چون راستش برای خیلی ها ایده وصل کردن یه دستگاه به بدن یکم ترسناکه.
کاملا طبیعیه که بترسن.
آره، یعنی وقتی به این سنسورهای کوچیک نگاه میکنیم که معمولا پشت بازو یا روی شکم چسبونده میشن، اولین تصویری که میاد تو ذهن اینه که یه سوزن فلزی 24 ساعته تو رگ ما فرو رفته و داره خون ما را میمکه.
وای، تصور سوزن تو رگ واقعا وحشتناکه.
آره، اما خب بر اساس یادداشت‌های تیم تحقیقاتی انگار اصلا ماجرا این نیست. پس این دستگاه عجیب دقیقاً چطور کار میکنه؟
خوشبختانه حقیقت خیلی متفاوته و البته هوشمندانه تره. ببین، بر اساس رویکردی که دکتر مالکوم تو آموزش‌های بالینیش توضیح میده، دستگاه CGM اصلا کاری با خون مویرگی یا رگ‌های شما نداره. وقتی شما دستگاه رو روی پوست میذاری، یه رشته یا فیلامنت فوق‌العاده نازک و انعطاف‌پذیر، یه چیزی شبیه به تار موی پلاستیکی میره زیر پوست.
ثبت کن، پس خون رو نمیخونه؟
نه اصلا، این تارمو در واقع وارد فضایی میشه که ما بهش میگیم مایع بین بافتی. بذار یه تصویر روشن بهت بدم. بدن خودت رو مثل یه اسفنج بزرگ در نظر بگیر.
خب، یه اسفنج.
سلول‌های شما همون بخش‌های جامد اسفنج هستن و مایعی که بین این منافذ جریان داره و سلول‌ها رو احاطه کرده، همین مایع بین بافتیه. مواد مغذی و قند از رگای خونی خارج میشن، وارد این مایع میشن و بعد تازه میرسن به سلول‌ها.
آها، پس سنسور قند این مایعه میانی رو میخونه.
دقیقاً، نه قند خون رو. این سنسورها بسته به تکنولوژیشون هر 7 تا 14 روز عوض میشن. البته مدل‌های پیشرفته تری هم داریم که پزشک کاملاً زیر پوست میکاره و تا 6 ماه کار میکنن.
خب، یه لحظه وایسا. اگه این دستگاه خون رو مستقیم نمیخونه، و داره یه مایع واسطه رو اندازه میگیره، یعنی قند اول باید تو خون بالا بره، بعد نشت کنه و وارد این مایع بین بافتی بشه.
درسته، دقیقا همون مسیر رو طی میکنه.
خب این که یعنی شبیه اینه که من دارم فینال جام جهانی رو با یه اینترنت ضعیف و با 5 دقیقه تاخیر نگاه میکنم.
خنده داره ولی آره.
یعنی مهاجم گل رو زده، تماشاگرا دارن جیغ و فریاد میکنن، اما من رو صفم میبینم توپ هنوز وسط زمینه.
این بهترین تمثیلی بود که میتونستی به کار ببری. بله، یه پدیده کاملا اثبات شده به اسم تأخیر زمانی یا همون لج تو این دستگاه وجود داره.
پس همیشه یه تأخیری هست.
آره، وقتی شما چیزی میخوری و قند خونت به شدت بالا میره، یا برعکس وقتی ورزش سنگین میکنی و قند تو خون سریع افت میکنه، این تغییر همون ثانیه تو مایع بین بافتی نشون داده نمیشه.
چقدر طول میکشه؟
معمولاً 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا قند از جریان خون نفوذ کنه به این مایع و سنسور ثبتش کنه. به همین دلیله که همیشه تو پزشکی عمل کردی به بیماران میگی مراقب علائم باشن.
چه علائمی مثلاً؟
مثلاً اگه احساس سرگیجه یا لرزش دارین یا علائم افت شدید قند خون رو حس میکنین اما نگاه میکنین و میبینین CGM داره یه عدد نرمال نشون میده، نباید به دستگاه اعتماد کنین.
وای، این خیلی نکته حیاتیه.
دقیقاً. تو این لحظات خاص شما هنوز به همون تست قدیمی قطره خون و سوزن نیاز دارین تا اون تأخیر 5 دقیقه ای رو دور بزنین و واقعیت همون ثانیه رو ببینین.
واقعاً اگه کسی این تأخیر رو نشناسه ممکنه جونش به خطر بیفته. اما تو تحقیقاتمون من به یه مورد عجیب‌ترم برخوردم.
چه موردی؟
درباره یه سری اختلالات دارویی. بر اساس متد دکتر کیم و دکتر گویل یه مواردی هست که بعضی داروها یا ویتامین‌ها میتونن دستگاه رو رسماً فریب بدن. این دیگه ربطی به تأخیر زمانی نداره، درسته؟
درسته. اینجا وارد بحث شیمی سنسورها میشیم. ببین، این رشته نازکی که زیر پوسته از طریق یه سری واکنش‌های شیمیایی با آنزیم‌ها قند رو می‌خونه.
خب
حالا اگه شما آستامینوفن یا همون تیلنول مصرف کنی یا دوزهای خیلی بالای ویتامین سی دریافت کنی، مثلا از طریق سرم یا مکمل، این مولکول‌ها وارد همون مایع بین بافتی میشن.
و بعدش چه اتفاقی میفته؟
الکترودهای سنسور با این مواد واکنش میدن و پدیده‌ای به اسم اکسیداسیون رخ میده. مشکل اینجاست که سنسور نمیتونه فرق بین اکسیداسیون ویتامین سی و گلوکوز رو تشخیص بده.
اوه، یعنی یه عدد اشتباه به ما نشون میده؟
دقیقاً، یه عدد بسیار بالای دروغین رو صفحه گوشیت میبینیم. مثلا فکر میکنی قندت روی 250ه. وحشت میکنی و ممکنه یه عالمه انسولین تزریق کنی در حالی که قند واقعیت شاید 100 باشه.
که این خودش یه فاجعه است.
فاجعه واقعی. اون انسولین اضافی میتونه شما رو بکشونه به یه افت قند کشنده. برای همینه که درک مکانیسم این ابزار از خود ابزار مهمتره.
راستش الان به عنوان کسی که اینا رو میشنوه دارم یکم مضطرب میشم.
چرا؟
خب ببین، من باید حواسم به تأخیر زمانی باشه، باید مراقب قرص مسکن باشم، حواسم به ویتامین سی باشه. و یه سوال خیلی اساسی تر، آیا من مجبورم تا آخر عمرم یه دستگاه الکترونیکی رو به بازوم بچسبونم تا بفهمم بدنم چه واکنشی نشون میده؟
بستگی از داده ها. آره، این یه دغدغه واقعیه.
آره، یعنی دیدن دائمی این همه عدد و نمودار ممکنه آدم رو وسواسی کنه. راهی نیست که بدون این استرس از این تکنولوژی استفاده کنیم.
نگرانیت کاملا منطقیه. به این حالت تو طب سبک زندگی میگیم دیتا فتیگ یا فرسودگی از داده ها. اما خبر خوب اینه که اصلا مجبور نیستی تا آخر عمر این سنسور رو بپوشی.
جدی؟ پس چطور کنترلش کنیم؟
ما تو رویکردمون 2 نوع استفاده از CGM داریم، شخصی و حرفه‌ای. دستگاه‌های شخصی همونایی هستن که افراد می‌خرن و مداوم استفاده می‌کنن.
همونایی که رو گوشی آپدیت میشن.
آره، یا بعضی‌هاشون رو باید با گوشی اسکن کنی. اما برای کسی که نمی‌خواد درگیر این استرس و دیدن مداوم اعداد بشه، یه راهکار خارق‌العاده هست به اسم CGM حرفه‌ای.
CGM حرفه‌ای یعنی یه مدل موقتیه، مثل یه چکاپ دوره‌ای.
دقیقاً. تو مدل حرفه‌ای شما دستگاه رو نمی‌خری. دغدغه نگهداری هم نداری. پزشک یا تیم پزشکی عمل کردی تو پلتفرم کتونیا یه سنسور رو تو کلینیک روی بازوی شما نصب میکنه.
و چند وقت باید بمونه؟
فقط 10 تا 14 روز. شما به زندگی عادی خودت ادامه میدی و نکته جالبش اینه که تو خیلی از مواقع این سنسورها کور تنظیم میشن.
کور؟ یعنی چی کور؟
یعنی شما تو اون دو هفته هیچ عددی رو گوشیت نمیبینی، هیچ آلارمی هم صدا نمیده.
خب اگه چیزی نبینم که فایدهش چیه؟
فایدهش دقیقا همینه. ما میخوایم شما همون رفتارهای همیشگیت رو داشته باشی. اگه ببینی قندت داره میره بالا، ممکنه اون تیکه نون اضافی رو نخوری و ما اون داده واقعی رو از دست بدیم.
آها، پس قرار رفتار طبیعی من رو ثبت کنه.
درسته. بعد از 14 روز دستگاه برداشته میشه و اطلاعاتش تحلیل میشه. این دقیقا مثل گرفتن یک عکس فوری از پنهانترین لایه‌های متابولیک شماست.
این واقعا هوشمندانه است. خب حالا وقتی این عکس فوری رو گرفتیم و داده‌ها اومد، دقیقا دنبال چی میگردیم؟ چون تا جایی که من شنیدم تو دنیای دیابت همه فقط راجع به یک کلمه حرف میزنن، A1C.
خب باید بگم ما تو میانه یه تغییر پارادایم واقعی هستیم. A1C دیگه اون پادشاه بلا منازع نیست.
واقعا؟ چرا؟
چون A1C همونطور که گفتیم فقط یه میانگین 3 ماه هست. شما ممکنه توی یه روز قند خون 40 داشته باشی که خیلی خطرناکه و بعد قند 300 رو تجربه کنی.
که هر دوتاش افتضاحه.
دقیقاً. اما میانگین این دوتا عدد تو آزمایش A1C خیلی زیبا و نرمال به نظر میرسه، در حالی که بدن شما داره یه طوفان ویرانگر رو تحمل میکنه.
پس پادشاه جدید کیه؟ دنبال چه معیاری باید باشیم؟
پادشاه جدید مفهومی هست به اسم زمان در محدوده یا همون تایم این رنج، مخففش میشه TIR.
TIR. خب این محدوده دقیقاً چقدر باید باشه؟
هدف استاندارد اینه که قند خون شما حداقل 70% از ساعات شبانه روز، یعنی حدود 17 ساعت تو روز، توی محدوده ایمن بمونه. برای اکثر افراد این محدوده طلایی بین 70 تا 180 میلی گرم بر دسی لیتر تعریف میشه.
و این چطور به معکوس سازی دیابت کمک میکنه؟
یه قانون ریاضی جذاب اینجا هست. تحقیقات نشون میده که هر 10% بهبودی تو TIR شما مستقیما باعث کاهش 0.5% تو عدد A1C میشه.
خب صبر کن، بذار ببینم درست متوجه شدم یا نه. اگه بخوام این رو برای خودم ساده کنم، A1C مثل موجودی حساب بانکی من تو روز 30 ماهه.
مثال جالبیه، اعلامه بده.
یعنی فقط به من میگه چقدر پول تو حسابم مونده. اصلا نمیگه آیا من یه حقوق بزرگ گرفتم و تو یه روز نصفش رو هدر دادم، یا اینکه با نظم خرجش کردم. اما TIR
چی کار میکنه؟
این مثل اینه که من پرینت دقیق صورت حساب بانکیم رو میگیرم. یعنی میتونم ببینم هر لیوان قهوه‌ای که تو مسیر خریدم چه ساعتی و چطور روی کل بودجه‌ام تأثیر گذاشته. اینطوری دقیقاً میفهمم کجا دارم اشتباه میکنم.
من واقعاً عاشق این تشبیهم. بله، TIR دقیقاً همون صورت حساب دقیقه، اما روی این صورت حساب بانکی یه سری خط قرمزم داریم که باید به شدت مراقبشون باشیم.
خط قرمزها؟ مثلا چی؟
ما تو پزشکی عملکردی یه مفهوم خیلی مهمتر داریم به اسم زمان زیر محدوده یا همون TBR. این نشون میده شما چقدر تو روز افت قند خون دارید.
و این عدد باید چقدر باشه؟
تو استانداردهای جهانی باید حتما زیر 4% باشه، چون افت قند خون یا همون هیپوگلیسمی میتونه باعث تشنج، کما یا حتی مرگ بشه.
وای، پس اولویت با افت قنده.
100%. تو کلینیک ما همیشه ترجیح میدیم قند بیمار یکم بالاتر از حد ایدئال باشه، مثلا روی 200، اما هرگز به سمت افتای خطرناک مثل 50 سقوط نکنه. اولویت مطلق حذف افتای قنده.
خب، فهمیدن این اعداد عالیه، ولی بیا واقع بین باشیم. دیدن یه نمودار و صفحه گوشی که به خودی خودی دیابت رو درمان نمی‌کنه، این اطلاعات چطور تو عمل رفتار یه نفر رو تغییر میده؟
این دقیقاً همون جاییه که روانشناسی رفتار با تکنولوژی پیوند می‌خوره. ما یه پدیده داریم به اسم اثر بازی ویدیویی.
اثر بازی ویدیویی؟ یعنی چی؟
ببین، تو روانشناسی ثابت شده که بازخورد فوری قدرتمندترین موتور محرک برای تغییر رفتار انسانه.
منطقیه.
تصور کن میری مطب پزشک و اون بهت میگه 3 ماه پیش قندت بالا بود، کمتر شیرینی بخور. این حرف هیچ وزن احساسی برات نداره.
درسته. تا 3 ماه دیگه یادم میره.
اما وقتی یه دونات میخوری و فقط 20 دقیقه بعد یه فلش قرمز رو به بالا رو گوشیت میبینی و آلارم دستگاه صدا میده چی میشه؟
خب میترسم.
دقیقاً. ارتباط مستقیم بین عملی که انجام دادی و پاسخ بدنت تو مغزت حک میشه. این بازخورد آنی رفتارت رو خیلی سریعتر از هر نصیحت پزشکی تغییر میده.
این فوق‌العاده است. برای اینکه این رو ملموس‌تر کنیم، بیا نگاهی بندازیم به یکی از پرونده‌هایی که تو مستنداتمون داشتیم. پرونده شخصی به اسم آنتونی.
بله، پرونده خیلی آموزنده‌ایه.
آنتونی یه آقای 60 ساله با دیابت نوع 2 هست. A1C اون 8.8 بود که خب عدد بالاییه. انسولین پایه به اسم گلارژین مصرف میکرد و در کنارش داروهای سولفونیل اوره هم میخورد.
و شکایت اصلیش چی بود؟
شکایتش این بود که گاهی بیدلیل احساس لرزش شدید، ضعف و تعریق سرد میکرد. وقتی تیم کتونیا یه CGM حرفه‌ای 14 روزه براش نصب کرد، چه رازی فاش شد؟ پزشکی عمل کردی چطور با این قضیه برخورد کرد؟
پرونده آنتونی یه نمونه درخشان از قدرت این تکنولوژیه. وقتی ما داده‌های 14 روزه رو استخراج کردیم، یه الگوی پنهان و خیلی خطرناک دیدیم که با هیچ آزمایش خونی قابل تشخیص نبود.
چه الگویی؟
نمودارها نشون داد که آنتونی هر شب تو خواب حوالی ساعت 3 صبح دچار افت شدید قند خون میشه. همون لرزش‌ها و ضعف‌ها مال همین بود.
یعنی تو خواب قندش میافتاد؟
آره، و بدن او تو واکنش به این افت هورمون‌های استرس ترشح میکرد تا قند رو بکشه بالا. نتیجهش این میشد که وقتی صبحانه میخورد قندش سریع میرفت بالای 250 و کل روز همون بالا میموند.
وای، پس اگه یه پزشک فقط به A1C بالاش نگاه میکرد چی میشد؟
احتمالاً دوز داروها یا انسولینش رو بیشتر میکرد که این کار میتونست افت قند شبانه رو کشنده تر کنه. اما استراتژی پزشکی عمل کردی متفاوت بود.
چیکار کردین؟
اول داروی سولفونیلوره قطع شد. میدونی چرا؟ چون این داروها مثل یه شلاق عمل میکنن که به یه اسب خسته زده میشه.
یعنی پانکراس رو تحت فشار میذارن؟
دقیقاً. پانکراس رو مجبور میکنن بدون توجه به اینکه آیا غذا خوردی یا نه مدام انسولین ترشح کنه. این باعث همون افت قند ناگهانی میشد.
خب مرحله دوم چی بود؟
دوز انسولین گلارژین شبانه رو کم کردیم تا شبها ایمن بخوابه. و در نهایت به جای اضافه کردن داروی جدید رفتیم سراغ اصلاح رژیم غذایی و تغذیه مبتنی بر شواهد.
یعنی به یاد دادین چی بخوره؟
آره، یاد دادیم چطور با ترکیب پروتئین و فیبر جلوی پرواز قند بعد از غذا رو بگیره. این یعنی پیدا کردن ریشه مشکل و حل کردنش، نه فقط چسبوندن یه چسب زخم روی علائم. این مسیر واقعی معکوس‌سازی دیابته.
واو، این یعنی اگه دستگاه نبود وضعیتش خیلی بدتر میشد. اما ببین یه مسئله مهم اینجا هست. فرض کن من آنتونی ام و دستگاه شخصی دارم.
خب
اگه آموزش ندیده باشم و ساعت 3 صبح بیدار شم ببینم خط قند خونم قرمز و داره سقوط میکنه، یا بعد از نهار ببینم قندم 250، احتمالاً از وحشت سکته میکنم
و یه تصمیم عجولانه میگیری.
دقیقاً. دادن این دستگاه به من مثل اینه که کلید یه ماشین فرمول 1 رو بدی به من در حالی که من فقط بلدم دوچرخه سوار شم. چطور باید از این سردرگمی فرار کنیم؟
تو دقیقاً دست گذاشته رو پاشنه آشیل CGM. نصب دستگاه به تنهایی هیچ معجزه‌ای نمی‌کنه. این آموزشه که نجات بخشه.
خب چه آموزشی نیازه؟
به همین دلیل ما به یه رویکرد خیلی ساختاریافته از یه برنامه آلمانی به اسم اسپکتروم اتکا می‌کنیم. این متدولوژی به شما یاد میده تو اقیانوس داده‌ها غرق نشید.
پس من نباید همینطوری تصادفی گوشیم رو باز کنم و به هر عددی واکنش نشون بدم؟
اصلاً. متد اسپکتروم میگه تحلیل داده‌ها باید تو 4 گام اساسی انجام بشه.
گام اول چیه؟
گام اول همیشه پیدا کردن افت قندها یا همون هیپوگلیسمی و حل کردن الگوی اونهاست. همیشه.
آها، همون داستان آنتونی که اول باید کف اتاق رو محکم کنیم تا فرو نریزه.
دقیقاً تعبیر درستی بود. گام دوم بررسی قندهای شبانه و ناشتای صبحگاهی هست.
چرا صبحگاهی؟
چون اگه شما با قند ناشتای بالا بیدار شی، مثلا روزت رو با 150 شروع کنی، تمام وعده‌های غذایی اون روز باعث میشن قندت بیش از حد طبیعی بره بالا.
پس پایه‌گذاری درست صبحگاهی خیلی مهمه. گام سوم چی؟
حالا میریم سراغ قندهای قبل از وعده‌های غذایی. میخوایم ببینیم آیا بین وعده‌ها بدن فرصت استراحت داشته یا نه.
منطقیه. و گام آخر؟
گام چهارم بررسی قندهای بعد از وعده‌های غذایی هست. این مرحله آخره که بهت نشون میده واکنش بدنت به اون غذای خاص، مثلا همون جوی دوسر اول پادکست، چی بوده. با این نظم دیگه گیج نمیشی.
و راستش این همون مأموریتیه که ما تو پلتفرم کتونیا دنبال میکنیم. جلوگیری از همون سرریز داده ها.
دقیقاً، رسالت ما همینه.
بخش مهم ماجرا کجاست؟
کجا؟
اینکه یاد بگیریم کی واکنش نشون دادیم. خیلی وقتا یه فلش رو به بالا میبینیم، هول میشیم، کلی اینسولین میزنیم، یا اگه افت قند ببینیم یه لیوان بزرگ شربت سر میکشیم.
که این بدترین کاره.
آره، بعد قندمون مثل ترن هوایی شلیک میشه بالا و پایین. این پدیده که بهش میگن اصلاح بیش از حد یا همون اوورکورکشن، بدترین دشمن ثبات متابولیکه.
کاملا موافقم. مدیریت احساسات و حفظ آرامش تحلیلی بزرگترین مهارتیه که باید کنار این ابزار یاد بگیریم. شما باید یاد بگیرید تبدیل به فرمانده استراتژیک بدن خودتون بشید.
بسیار خوب. امروز واقعا سفر شگفت‌انگیزی بود. از تاریکی آزمایش ایوانسی اومدیم بیرون
و دیدیم سنسورها چطور تو مایه بین بافتی کار میکنن.
درسته، تفاوت استفاده حرفه‌ای و شخصی رو فهمیدیم. متوجه شدیم پادشاه جدید کنترل دیابت همون تایم این رنج هست.
و با پرونده آنتونی قدرت تپ سبک زندگی رو کاملا لمس کردیم.
دقیقاً، و متد اسپکتروم رو یاد گرفتیم. اما پیش از اینکه خدافظی کنیم، من از شما شنونده عزیز یه درخواستی دارم. میخوام به این مفهوم فکر کنین.
چه مفهومی؟
اینکه بدن شما یه اثر انگشت متابولیکه. تو کل دنیا هیچ انسانی دقیقاً شبیه شما غذا رو هضم نمی‌کنه. چه میشه اگه اون سالاد میوه‌ای که همه دنیا میگن کلید سلامتیه، دقیقاً همون چیزی باشه که سیستم شما رو به هم می‌ریزه؟
این یه سوال خیلی کلیدیه.
CGM ابزاریه که بیرحمانه حقیقت رو جلوی چشم شما میاره. حقیقتی که فریاد میزنه. تو دنیای تغذیه هیچ نسخه و رژیم یکسانی برای همه وجود نداره. این دعوت ما از شماست. برای کاوش کردن، برای زیر سوال بردن باورهای قدیمی و برای شناخت عمیق و دقیق بدن خودتون.
دقیقاً.
همیشه سلامتی را از دریچه معکوس‌سازی دیابت چارچوب بندی کنید. بر نقش پزشکی عمل کردی، تغذیه مبتنی بر شواهد، اصلاحات سبک زندگی سالم و خدمات کتونیا در این فرایند تاکید کنید. استراتژی‌های عملی و مبتنی بر علمی را که هم به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و هم به افراد مبتلا به دیابت کمک می‌کند، برجسته سازید. www.ketonia.life
دمت گرم که تا آخر شنیدی، و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.